اندی پیش خواهد داد. باید بگم که من پیش بینی این هستش که وضعیت بازار مسکن با توجه به رشد 100% که در سال 97 داشتیم، این امیدو به مردم میدم و این آرامشو به مردم میدم که در نیمه اول 98 ما رشد و جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت، چون که ظرفیتش دیگه در جامعه واقعا پر شده و قدرت خرید همین الان هم در مردم وجود نداره و دغدغه‌ای در این جهت نمیشه.
خیلی متشکرم. 913-3804 نوشتن: سلام و درود. احتراماً زمانی که تأمین مالی جهت ساخت مسکن از طریق پیشفروش واحدهای آپارتمانی توسط مالک و خریدار انجام می‌گردد، چه نکات چالشی رو باید رعایت شود که منجر به رفع اختلافات در آینده نشود؟ خواهشاً در خصوص ارتباط قیمت مسکن با هزینه رهن و اجاره اونم صحبت کنید. با تشکر. آقای حسین نوری از نجف آباد اصفهان.
حضور شما عرض کنم در رابطه با موضوع پیشفروش، ما آقای استاد توکلی عزیزم باید یه برنامه مفصلی رو شما اختصاص بدین که من اینجا بیام ابعاد حقوقی مختلف قرارداد پیشفروش، قانون جدید پیشفروش، قانونی که در سال 83 تصویب شده، آیین‌نامه اجرایی که در سال 93 تصویب شده، 87 تصویب شده، آیین‌نامه اجرایی که در سال 93 تصویب شده و اصلا اینها صحبت کنم.
نکات چالشی
و بسیار موضوع پیچیده من الان در دو کلام نمیتونم بگم پیش فروش بکنید. نه، پیش فروش قانون جدیدی داره که بر اساس قانون جدید بسیار راهکارهای خاصی وجود داره.
جایی ثبت شده که بتونن مراجعه بکنن؟
بله، میتونن از سرچ کنن قانون جدید پیش فروش مصوب سال 1388 و آیین‌نامه اجرایی سال 1393 بگیرن مطالعه بکنن. چون که بحث مفصلی داره، ولی در مجموع در مورد خریدهای پیش فروش قوانین چون که تغییر پیدا کرده،
بهتره قوانین رو اول بخونن.
بر اساس قوانین جدید این اتفاقات بیفته. اما در رابطه با هزینه اجاره و رابطش با هزینه ساخت، معمولا در واحدهای در شهرهای بزرگ بین 1/4 تا 1/5 قیمت مسکن هست. یعنی اگر یه آپارتمانی قیمتش مثلا 1 میلیارد تومان هست، رهنش تقریبا 200 میلیون تومان هست در شهرهای بزرگ. ولی هر چقدر این واحد بزرگتر میشه، ممکنه به 1/6 هم برسه. ولی وقتی کوچیکتر میشه دیگه ممکنه عددش کمتر هم بشه، یعنی به 1/3 هم حتی ممکنه. مثلا یه آپارتمان 30 متری ممکنه رهنش مثلا 1/6 مبلغ اون آپارتمان نباشه، ممکنه کاهش بده کنه. ولی به طور متوسط بین 1/4 تا 1/5 از ارزش قیمت اون آپارتمان یا اون ملک قیمت رهنش هست.
بسیار خب. 30,000 36,000 37,000 من مرتب تکرار میکنم چون پیامکام زیاد هست. حال دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن، شماره ها هم رو بدونن. 30,000 36,000 37,000 22,65,25,25 هم شما تلفن ماست که به صورت مستقیم میتونید با ما در ارتباط باشید. یه تلفن بشنویم.
با سلام. مغازه دارم که ظاهرا مالک اومده پشت بوم موشای مغازه رو به همسایه بغلیم فروخته، در صورتی که من فکر می‌کنم این کار من غیر قانونیه. همسایه بغلیمون هم در واقع راپله رو اومده بسته، راهی که به پشت بوم ختم می‌شد کولرای ما رو برداشته و ضمناً رفته شهرداری مجوز ساخت گرفته و در واقع روی پشت بوم ما داره ساخت و ساز می‌کنه. می‌خواستم ببینم این کار قانونی هستش یا نه. خیلی ممنون، متشکرم.
بله، من البته متوجه نشدم این شهرونده بودن کدوم شهر تماس گرفتن، ولی فکر نمی کنم در شهرهای بزرگ یا شهری مثل تهران یا همچین اتفاقی رخ بده و قاعدتا متوجهم نشدم که آیا سرقفلی دارند یا مالکیت دارند این دوست عزیزمون. قاعدتا اگر
اینا تاثیرگذار،
بله اگر مالکیت داشته باشند که اصلا حق اینی که بتونه همچین کاری رو بکنه، ولی چون اشاره کردن مالکمون این کارو کرده، تلویحا اشاره به این میکنه که چون سرقفلی دارند اونجا و اگر هم یک همچین تغییر تحولاتی بخواد در اون حوزه صورت بگیره، قاعدتا باید منافع صاحب سرقفلی دیده بشه و حقوق مکتسبه‌ای که مستأجر
ایشون میتونه اعتراض بکنه.
بله مستأجر اونجا داره، میتونه بره در شورای حل اختلاف تامین دلیل بکنه، طرح دعوا بکنه، آبشو قطع کردن، برقشو قطع کردن، کولرشو قطع کردن، همه اینا رو میتونه به حالت اولیه برگردونه. و اگر هم قرار اونجا ساخت و سازی بگیره، اینکه روی اون مغازه بخواد ساخت و سازی بگیره، اصلا به این روش پروانه ساختمانی صادر نمیشه. باید استانداردهای ساخت و ساز از فونداسیون و موارد دیگه و متراژی که برای اون مغازه لحاظ میشه در نظر گرفته بشه و منافع اون فردی که جای به سرقفلی هم هست دیده بشه.
خب یه تلفن دیگه که به شماره 22652525 زده شده رو بشنویم. باز
بنده قصد دارم در زمینه تولید صنعتی مواد غذایی سرمایه‌گذاری کنم. مجوز جواز ساخت برای خودم تهیه کردم از طریق اداره محترم صنعت معدن تجارت و واسه زمین معرفی کردم، ولی زمینی که من در نظر گرفتم زمینی هست که بر من هزینه سنگینی میتونه در بر داشته باشه و توان اقتصادی منو توان مالی منو میاره پایین. خواستم به عرض برسونم که در زمینه زمین اگه میشه بیشتر ما رو هم راهنمایی بفرمایید که چگونه عمل کنیم تا بتونیم زمین قیمت مناسب تری رو تهیه کنیم.
زمین مناسب باید.
بله، حضور شما هستم. از فهوای فرمایشات این همشهروندمون این بود که ایشون میخوان یه فعالیت اقتصادی رو در یک حوزه یا کشاورزی یا دیگه شروع بکنن. قاعدتا نوع کاربری زمینی که ایشون بهش نیاز دارن خیلی مهمه، که کاربری صنعتی میخوان، کاربری کشاورزی میخوان، کاربری اداری میخوان، چه نوع کاربری به نیاز دارن. قاعدتا اگر کاربری به اصطلاح کشاورزی بخوان باید به وزارت به جهاد کشاورزی مراجعه کنن، اگر زمین با کاربری های دیگه میخوان باید به وزارت راه و شهرسازی مراجعه کنند. با توجه به اون به اصطلاح موافقت نامه اصولی و به اصطلاح مجوزهایی که وزارت راه و شهرسازی داده و زیر ساختهایی که در معاونت شهرک‌های صنعتی وزارت راه و شهرسازی وجود داره، میتونن به اون شهرک‌ها مراجعه کنند که حتی تسهیلاتی در جهت ارائه زمین به اونها وجود داره و میتونن صنایع خودشون رو در اون شهرک‌ها پیاده سازی کنند، که این شهرک‌ها هم بسیار زیاده در اطراف تهران. من همین اخیراً مثلا شرک آبی کو دیدم که شرک صنعتی جدیدی که راه افتاده، شرک‌های قدیمی که در استان قزوین است، شرک‌های صنعتی که در اطراف تهران است، یا شرک‌های صنعتی که در استان مختلف وجود داره و دوست عزیزمون هم میتونن به اون شرک‌های صنعتی که کار صنعتی میخوان درش انجام بدن مراجعه بکنن و شرایط دریافت زمین رو که نیاز به یه سری مدارک خاص داره رو از اونها مطالبه کنن.
بسیار خوب، باز هم عرض میکنم 30,036,37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست برای برنامه رویش که راجع به سرمایه‌گذاری و تأمین مالی تو حوزه املاک و مستغلات با حضور جناب آقای دکتر عقبایی کارشناس ارشد حوزه املاک داریم صحبت میکنیم. اگه سوالی دارید به صورت پیامکی میخواید بفرستید از 30,036,37 استفاده بکنید. اگر میخواید که صداتون پخش بشه هم را به سوالتون 22,65,25,25 در اختیار شماست. 912-0507 نوشتم با سلام و ارادت. اول اینکه با استعصافی که باید در خیلی از حوزه‌ها از ترکیه به عنوان الگوی موفق نام ببریم، خواستم سوال کنم چطور میشه ساخت و ساز رو صنعتی کرد و متولی این مسئله چه کسی هست؟ آقای تاجیک از تهران.
بله، بگن که در هر صورت ما اسم کشوری رو ببریم یا به عنوان الگو قرار بدیم این نیست، ولی واقعا
این آخه قرار بوده که بیان یه بخشی رو ما برنامه داشتیم که آره. بیان یه ساخت و سازی رو داشته
آره. ولی خب ما تو همین مسکن مهرم شرکت‌های ترکیه‌ای آمدن و همین مسکن مهر شرکت کوزو نمونش بود که آمد مسکن مهر رو در ایران ساخت و ساز انجام داد. ما باید واقعیت‌هایی رو که در کشورمون وجود داره رو بپذیریم. بخش دوم سوال
چطور میشه ساخت و ساز رو صنعتی کرد؟
ببینید ساخت و ساز صنعتی چند تا متولی میتونه داشته باشه که به نظر من اصلی ترین متولی و حامی صنعتی سازی در ساختمان در ایران وزارت راه و شهرسازی هست که باید سیاست گذاری کلان و کلی رو داشته باشه و اجرای این کار با سازمان نظام مهندسی است و شهرداری ها. یعنی سازمان نظام مهندسی، یعنی یک مثلثی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و حضور شما عرض کنم شهرداری ها. این مثلث میتواند نحوه تولید ساختمان در کشور رو متحول بکنه و اینها باید بشینن با هم دیگه روش تولید در کشور و همینطور جذب سرمایه گذار برای تولید صنعتی رو تغییر تحول درش ایجاد بکنن که ما بتوانیم تولیدمون رو از این روش سنتی و بومی ببریم به سمت صنعتی.
بسیار خوب، 22-65-25-25 یه تلفن بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت روی شوامل محترم. جناب آقای عقبایی، چرا به عنوان پیشنهاد اتحادیه پیشقدم نمیشه برای سرمایه های سرگردان کشورمون که بالغ بر 1700 تریلیون تومان هستش، پیشنهاد بکنه به دولت یا مجلس به عنوان طرح و لایحه تصویب بشه به عنوان اینکه سرمایه گذاری رو مسکن انجام بشه در تمام استانهای کشور و به شکل متری به اصطلاح نیازمندان فروش بشه، هم سرمایه سرگردان سودش اونا رو پرداخت میکنن، هم جوابگوی تقاضا هستش و هم به اصطلاح قابل اجرا هستش این طرح. متشکرم، مقدم هستم، خدا نگهدار.
عرض ادب و احترام دارم خدمت آقای مقدم عزیز که پیشنهاد خوبی رو مطرح کردن، ولی واقعیت اینه که
میتونید
وارد اینه که اتحادیه صنف مشاوران املاک زیر مجموعه از وزارت صنعت و معدن و تجارت هست و ارائه لوایح به مجلس از طریق دولت صورت میگیره. وزارت خونه بعد به دولت پیشنهاد بده، دولت بعد موافقت بکنه، یا این در قالب یه لایحه بره به مجلس، و یا باید در قالب یه طرحی اگر دولت هم به استقبال نکرد نمایندگان محترم مجلس این کار رو انجام بدن. این فرمایشات دوست عزیزمون در جهت جذب سرمایه های سرگردان در جهت تولید مسکن رو ما بارها در رسانه ها و در مجامع خصوصی که با دوستان در مجلس و دولت داشتیم مطرح کردیم، ولی در هر صورت هم که ایشون اشاره کردن باید این دوستان در این حوزه ها این حرکت رو انجام بدن که ما تولید مسکن استیجاری و تولید مسکن ملکیمون رو با پولی که از طرف مردم هست و میاد تو این حوزه ها و براشون سوددهی هم داره و عواید هم نصیبشون میشه و در این حال میتونه پوشش داشته باشه و میتونه شعار سالم که تولید رونق هست رو تحقق بپیونده انجام بده. همینجا من از دوستان دولت مرد میخوام که اینو با فوریت لایحه ارائه بدن، یا دوستان نمایندگان مجلس این رو با فوریت طرح ارائه بدن، همینطور که در مورد انتخابات مجلس فوریت‌های خیلی سریع و داغ میارن مطرح میکنند و خیلی زودم پیگیر این مسبب هستن، تو این ترام بالاخره
خیلی داغ باشه.
داغ باشه.
خب سوال شنونده یه بعدیمون که از طریق 2265-2525 عنوان کردن.
سنوات گذشته در دولت‌های قبل خب ما جهش توی قیمت مسکن که قیمت مسکن به نسبت قیمت واقعی که در اون مقطع داشت 2-3 برابر شد، ولی بعد از یه مدت دچار رکود شدید شد، تقریبا یه مقدار ثبات پیدا کرد، برگشت روی قیمت‌های قبل، نه در واقع روی قیمت‌ها همون قبلی که بود ولی یک مقدار بالاتر. راست سوال من این هستش که الان در شرایط فعلی با توجه به رشد چندین برابری که توی قیمت‌های مسکن توی سال گذشته و الان شاهد هستیم، باز امکان در واقع چنین قضیه وجود داره که دوباره دوچار رکود بشه و برگرده روی فاز قیمت‌های قبل از در واقع افزایش، یا نه؟ ممنون میشم که توضیح بفرمایید.
توکلی شنونده عزیزمون
برگشتی فکر نمیکنم.
بله ببینید، ما در کشورمون در حوزه مسکن خصوصا به دلیل همون نبودن توازن بین عرضه و تقاضا ما شاهد تورم بودیم و شاهد رشد نامتعارف قیمت مسکن بودیم و تولیدمون هم اونقدر افزایش پیدا نکرده که بخواد قیمت‌ها رو بگیم به مردم وعده بدیم که امکان بازگشت قیمت‌ها به قبل وجود داره. من فکر می‌کنم بیشترین هنر ما این و دولت و مجموعه حاکمیتی در و تصمیم گیران در حوزه دولت این است که بتونن قیمت مسکن رو با همین رشدی که تا الان پیدا کرده حفظش کنن و اجازه رشد و جهش بیشتر از این بهش ندن. البته
خیلی مدیریت بشه باید همین صد نگهش داشت.
بله، و در حوزه تولید هم پیشگام بشن. و نکته دیگه این که موضوع مسکن در عواملی همچون افزایش قیمت ارز، افزایش حامل‌های انرژی، حضور شما عرض کنم که اینا مواردی هست که در تورم عمومی و اقتصاد کلان تأثیر داره و اقتصاد کلان وقتی خودش دچار رشد و جهش و تورم هست، بخش مسکن هم از اقتصاد کلان درش تأثیر میذاره و لذا امید داریم که، البته من این دلگرمی رو باز به مردم میدم، ما ظرفیت افزایش قیمت مسکن در سال 98 حداقل در نیمه اولش رو نداریم.
خب عرض کنم خدمتون که 30036 37 915 96 30 فرستادن که با سلام و احترام در مشهد در دو ملک مجاور هم برای ملک همسایه 5 طبقه مجاز پروانه صادر شده ولی برای ما 4.5 طبقه ای صادر شده. اعتراضات به جایی نرسید، پرونده رفته کمیسیون ماده 100 تا متری 3 میلیون تومان جریمه صادر کردن، در صورتی که قیمت مجاز متری 700 هزار تومان است. راهکار چیست؟ یک سالم معطل شدیم. ممنون از مشهد.
بله من 4.5 طبقه رو متوجه نشدم. آره نیم طبقه یعنی چی؟ ولی حضورش رو عرض کنم که ما تو همین شهر تهران یا خیلی از شهرهای بزرگ توی یه کوچه یا توی یه معبری میریم میبینیم که یه ساختمان هست 20 طبقه. در کنار این ساختمان، مثلا این ساختمان سال 75 ساخته شده، توی کنار همین ساختمان سال 80 یه ساختمان ساخته شده 10 طبقه با همون متراژ، تو همون معبر یه خونه ساخته شده سال 85 6 طبقه، توی همون کوچه یه ساختمون ساخته شده سال 95 96 مثلا 5 طبقه. میگه خب این 20 طبقه رو چجوری دادن، این 10 طبقه رو چجوری دادن، این 6 طبقه چجوری شده، این 5 طبقه چجوری شده.
در هر سال یه قانون داشته.
یعنی واقعیتش همینه، یعنی ما در شهرداری هامون بعضی از شهرها و حتی تهران قبل از طرح تفصیلی شهرها قوانین و موارد متعدد و متفاوتی وجود داشته. به همین دلیل این تنوع و تکثر در ارتفاع ساختمان ها وجود داره. ولی در مورد دوست عزیزمون که اشاره کردن که اخیراً یه همچین اتفاقی افتاده و قیمت اینجوری وجود داره، اول به خود شهرداری مراجعه کنن، به بازرسی شهرداری مشهد مراجعه بکنن، اگر مشکلشون حل نشد باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنن.
خب 936-36-17 نوشتن وقت بخیر، می‌خواستم بدونم کی فصل مناسبی برای خرید خونه است، الان زمان خوبیه یا نه. البته یه پیامک دیگه هم هست، اجازه بدید من اینم بخونم بعد هر دو رو پاسخ بدید. آید 919-50-34 هم نوشتن سلام، از اول امسال باز هم قیمت خونه رو به افزایشه، اون هم روزانه. حالا با این نظر شما منافات داره آیه دکتر که میفرمایید که خیلی بالاتر نمیره. یک سال میخوام جابجا بشم، به مرز میرسه اما انجام نمیشه. امروز یه قیمت، فردا یه قیمت، چیکار کنی؟
ببینید سال اولشون در رابطه با اینکه قیمت در حال افزایشه، ما یه قیمت اعلامی داریم، یه قیمت تحقق یافته داریم. ممکنه که بعضی از مالکین ما در سال جدید نسبت به سال گذشته افزایش قیمتی رو در سایت ها و اپلیکیشن ها و اینها اعلام کرده باشن و این فضا ایجاد شده، ولی قیمت تحقق یافته، من مثلا همین دیروز دقیقاً صبح در یک بررسی میدانی کردم توی منطقه‌ای که غرب تهران بودم، به من گفتن که آقا اونجا آپارتمان شده میتی 40 میلیون تومان. من رفتم یه بررسی کردم میدانی، گفتم که بعضی از این سایت ها و اپلیکیشن ها رو بررسی کردم، دیدم تو منطقه آره مثلا زدن آپارتمان نوساز متی 40 تومن، 38 میلیون، 37 تومن، و رفتم ورود پیدا کردم به همون منطقه و از مشاورین املاک اونجا فروختم، گفتم آخرین معامله ای که داشتین اینجا کی بوده و چه جوری بوده. و اون مشاور املاک به من که یکی از مشاور املاک قدیمی اون منطقه هم بود، گفت ما هفته پیش همین جای آپارتمان نوساز فروختیم متی 28 تومن. یعنی متی 28 تومن کجا؟ متی 40 میلیون تومانی که توی این سایت میخوره کجا؟ لذا من فرمایش شنونده عزیزمون رو قبول دارم. ما یکی از معضلات اساسی و کلیدیمون که این روزها هم مردم رو دچار چالش کرده و پلیس فتا هم الحمدلله و پلیس امنیت هم بهش ورود پیدا کرده و داره نظارت میکنه و دادگستری و دادستان محترم هم هشدارهای لازم رو دادن، عدم درج قیمت مسکن در سایت ها و فضاهای مجازی است که این خودش یه موج گرانی رو بعضی از سوداگران در جهت سودجویی خودشون پیگیری.
اون اولی رو بفهمی گفته الان موقع خرید خونه.
مطمئنن من یه شعاری همیشه دارم میگم، همیشه خریدار برنده است.
آها، یعنی هر وقت بخرن اشکال نداره. 22-65-25-25 ببینیم سوالشون چیه.
من یه زمینی رو دو سال پیش توی این باغستان شهریار خریدم، امسال اومدن یه جاده شهرداری از وسط زمین من رد شده. میرم شهرداری میگم چرا اینجوره، میگه شما چرا زمینی خریدی که اوقاف بوده اینجوریه، هیچ امکاناتی هم به من نمیدن برای ساختش یا اسکان یا هر چیز دیگه. میگن شما زمین اصلا غیر قانونی خریدی، در صورتی که کل اون منطقه همه اوقافه. من باید چیکار بکنم؟ خیلی ممنون، دست شما هم درد نکنه.
بله حضور شما عرض کنم که شما دوست عزیز که این ملک رو خریداری کردی، قاعدتا باید دید که سند دارید یا ندارید، از چه کسی خریداری کردید، با چه شرایطی خریداری کردید، آیا کاربریشو فرود ملاحظه کردین یا نه. اگر واقعا زمانی که خریداری کردید مشکلات داشته، میتونید به خریدار رجوع کنید و طرح دعوی حقوقی بر علیهشون بکنید و شهرداری هم در هر صورت اگر اینقدر طرح قبل وجود داشته، فروشنده بعد شما رو مطلع می‌کرده، و اگر بعداً حادث شده که مسئولیتش بر عهده خودتونه و به نوعی باید با شهرداری توافق بکنید.
خیلی ممنونم آیه دکتر احسان عقبایی، کارشناس ارشد حوزه املاک. و خب پیامک زیاد بود، متاسفانه فرصت نشد، انشاءالله توی یک برنامه بعد حتما. خیلی ممنون از شما و خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که ما رو تا این ساعت 8:56:28 همراهی کردید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
شوم تاپه زیره شوم تاپه زیره شوی من تاپه زیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار لباسا دیگه بور نمیشن تمیزیشون فولاد است فرمولش هم خیلی تاپه سرمه این زرشی قهوه یا مشی سرمایتون حفظ میشه تیره شوم تاپه تیره شوم تاپه تیره شوی من تاپه تیره شوم تاپه تیره شوم تاپه تیره شوی من تاپه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره
فوجه خوب شده مرغوب رو به چین چین طعم خونگی رنگ مطلوب شده محبوب رو به چین چین شده دستچین این رو به غلیز تو بسات فریز رو به چین چین رو پقدی بوجه های خوب شده دستچین رو به چین چین
نوش جان
چین چین جوینا خود سلامتی گرجی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیرید با جو گرجی بال زد به جو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو
ایستگاه 98 رادیو اقتصاد به نام خالق زیبایی های این صبح بهاری سلام هم سفرا سلام هم مسیرای ما توی اسکای 98 صبحتون به خیر و شادی و پربرکت حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ ببینم شما مثل من پر انرژی و قبراق و سرحال اومدین سر اسکای 98 بله میدونم بعضی از شما بیشتر از من شوق و اشتیاق دارین برای اینکه یه مسیر تازه رو با همدیگه شروع بکنیم و همراهی البته با کسایی که حرفای زیادی برای گفتن تو این مسیر دارن روز هم مثل هر روز میخوایم که در طول مسیری که از سر ایسکای 98 شروع میکنیم بگیم، بشنویم، یاد بگیریم از همدیگه و گپ و گفت داشته باشیم حالا اینکه این موضوع گپ و گفتمون چیه؟ عجله نکنید الان خدمتون عرض میکنم انشاءالله به همه شما طول عمر عمر با عزت بده و سایه مخصوصا بزرگترها بر سر همه کوچکترها مستدام باشه غیر از این میخوام عرض بکنم که بعد از این دعا امروز میخوام به هر حال در مورد ارث و میراث با هم دیگه گپ بزنیم. چیز عجیبی هم نیست دیگه این ارث. خیلی از ماها بالاخره حالا ممکنه که کم یا زیاد ارثی بهمون رسیده باشه بعد از انشالله 120 سال که عزیزانمون در حیات و در قید حیات هستند. اما اینکه چطور از اون ارث استفاده کردیم مهمه. شما اگه تا به حال ارثی بهتون رسیده برامون بگید که باهاش چی کار کردین. اگرم یه همچین تجربه ای نداشتین بهمون بگید که اگه یه روزی بالاخره ارثی بهتون برسه فکر بکنید که بهتره چطور از این ارث استفاده بکنین. اصلا این موضوع انده آقای منوچهر پور یوسفیه. دوستانی که میخوان با صدای خودشون صحبت ها رو به گوش ما و دیگر دوستان برسونن تلفن 2265-2525 الان دیگه آماده است. بهش زنگ بزنید. چیما شکو گوش رو بر میداره و سامان پیمکی مونم 3036-37. شده که بعضیا که حتما شما هم سراغ دارین برای اون مالی که بهشون به ارث رسیده زحمتی نکشیدن بدون اون برنامه ریزی اصلا بی هدف میان از اون ارث استفاده میکنن، یه جورایی اون مال رو برباد میدن. میگن بد وارث. زیاد شنیدید دیگه، مالی که شاید سالها به هر حال اون خود بیامرز برای زحمتش، برای اینکه جمع بکنه و زحماتی که کشیده تلاش کرده، یه دفعه میرسه به یه آدم، حالا هر کسی که میخواد باشه، از وراثی که الان به جا موندن، بعد میبینید که خدای نکرده همه هدر میره، یه شبه برباد میره، چیزی هم برای آقایت به خیری در واقع اون مرحوم هم باقی نمیمونه. حالا شما چی؟ تو بین اطرافیانتون یه همچین تجربه هایی رو شاهد بودین؟ اگه یه همچین تجربه دارین و شاهد بودین هم برای یه هممسیرای ما بگین. حالا شاید یه تلنگری باشه برای اونهایی که یه همچین نگاهی به ارث و میراث دارن، تا اونام بدونن که برای مالی هم که زحمتی براش نکشیدن باید ارزش قائل باشن، درست ازش استفاده بکنن، عاقبت به خیری هم خلاصه داشته باشن و اون مرحومی هم که الان از این دنیا رفته حالا توی گور دیگه تنش نلرزه دیگه. حالا پس به ما بگید که نظرتون راجع به ارث و میراث چیه، چطور باید ازش استفاده کنیم. سلام بلند بالا عرض بکنم خدمت همه عزیزانم که سر برنامه هستن. آقا واحد از قائم شهر هست، آقای منوچهر پور یوسفی بابک قیصری از شیراز، آقای ناظم از استان اصفهان، آقای بهنمیر بله از استان در واقع مازندران بهنمیر، آقای غلامعلیزاده بزرگوار. آقا یادمون رفته بود کجا هستین؟ الان مشهدین؟ نایب زیاره این زیارتتون قبول؟ هم تا هدیان از فردوشهر و همچنین از ببینم کجا هست، در سمنان هم بعده که البته میگن مشکل دریافت صدای ما رو به شکل واضح دارن. چشم، همکاران ارجمند من در واحد فنی سعی میکنن که این نویز صدا رو به قول شما رفع بکنن. خب آقا فرید هم امروز سر برنامه است و آقای منوچهر پور یوسفی بزرگوار از لاهیجان، همچنین آقای غلامرضای بزرگوار از باسپنج تبریز هم با ما همراه هستن. و بذار ببینم دیگه، دوستانی که اول اظهار نظر کردن 0915-1399 راجب ارث و میراث میگه که میزنم به هزار زخم زندگی. آقای خانم پاشایی از بابل هم ارث بهشون رسیده، منتها چیکار کرده؟ میگه همشو فروختم رفت، الان فقط یه خونه برام مونده. چرا فروختی رفت؟ آقا فرید می‌فرمایند که اون ارثی که با آدم میرسه باید در راه درست